بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که بحث رو در مسئله 52 ادامه بدیم، دو تا اشکال است که از طرف بعضی از آقایون داده شده. من این دو اشکال رو لازم جواب بدم. در این بحث های گذشته ما گفتیم تعارض حق الله با حق الناس بشود، حق الله مقدمه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. نوشتن این با حرفی که در بحث استطاعت آمد منافات داره. در اونجا گفتید حق الناس مقدمه. اگر کسی استطاعت مالی داره و دینی هم داره، اگر دین رو بپردازه به مکه نمیتونه بره، اگر به مکه بخواد بره دین رو نمیتونه بپردازه. در اونجا گفتید حق الناس مقدم، دین رو بپردازه و مستطیع نیست و به مکه نرود. اونجا حق الناس و مقدم داشت. جواب این است که در اونجا تعارض مطلق و مشروط بود، نه دو حق، یه حق الله مطلق و یه حق الناس مشروط. یه حق الناس مطلق و یه حق الله مشروط. اگر دو تا حق هر دو مطلق در مقابل هم واقع بشه، ما میگیم حق الله مقدمه. استطاعت، ببخشید، حج مشروط به استطاعته و شمای بدهکار مستطیع نیستی. تکرار میکنم، حج مشروط به استطاعته و شمای بدهکار مستطیع نیستید، مصداق مستطیع نیستید. اگر حج مطلق بود، مشروط نبود، اداء دین مطلق بود، اون وقت اون تعارض مثل بحث ما میاد. و اگر در عبارات اونجا شاید باشه بعضی عباراتی که گفتیم که ظاهرش مخالف با بحث اینجا باشه، اون رو باید اصلاح کنید. منظور ما در اونجا تعارض حج مشروط به استطاعت بوده با اداء دینی که مشروط به هیچ شرطی نیست. گفتیم اداء دین کن، از استطاعت میفتی، از استطاعت افتادی، حج واجب نیست. اما بحث ما اینجا چیزی غیر از آنه. حالا اگر بعضی ظواهر عبارت اونجا با اینجا نسازه، اونجا را اصلاح کنید. بیان همین است که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق و حق الناس مقدم بودن بر حق الله ثابت نیست، مگر اونجایی که حق الله مشروط باشه، حق الناس مطلق که در اینجا مطلق مقدم بر مشروط میشه. این یه سوال. سوال دیگر، ما گفتیم تعارضه اصل عدم نقیصه با اصل عدم زیاده، بنای عقلا بر این است که اصل عدم زیاده رو مقدم می‌دارن، میگن زیاد نشده. اون روایت که کم داره اون کم شده، این روایت که چیز زیادتر داره زیاد نشده. اون فراموش کرده راوی نقل کنه، این فراموش نگرده اضافه کنه. گفتیم هذا اصل و قدائی که اصل عدم نقیصه رو، اصل عدم زیاده رو بر اصل عدم نقیصه مقدم می‌دارن. نوشتن این از قبیل تقدیم نص بر ظاهره، زیاده نص، نقیصه ظاهره، زیاده رو مقدم می‌داریم بر نقیصه. ولی این اشکال هم درست نیست، اصلا بس در ظهور الفاظ نیست. دقت کنید من یه تعبیر تازه‌ای بگم در اینجا که این مسئله روشن‌تر بشه. بس درباره دو خطاست. آیا راوی زیاده خطا کرده، اضافه کرده، یا راوی نقیصه خطا کرده، کم کرده؟ کار به ظهور الفاظ نداریم. دو خطاست. آیا این آقا که این جمله رو اضافه کرده خطا کرده، اضافه کرده، یا اون راوی که جمله رو کم کرده خطا کرده، کم کرده؟ وقتی امر دائره به این دو خطا بشه، شکی نیست عقلا میگن آدم خطا نمیکنه یه چیزی اضافه کنه، خطا میکنه یادش میره بگه. خطای در نقیصه معموله، پیش میاد، اما خطای در زیاده از جیب خودش یه چیزی بذاره روی روایت و خطا کنه، همچین خطایی کمه. ظاهر حال، در واقع این ظهور حاله، ظاهر حال راوی دوم که یه جمله اضافه کرده او خطا نکرده، راوی اول که یه جمله کم کرده خطا کرده، چون خطای در نقیصه بسیار اتفاق میفته، اما خطای در اضافه کمتر اتفاق میفته. کسی از جیب خودش یه چیز خطا کنه محال نیست، ولی خیلی کمتره. پس ظهور حال اقتضا می کند که ما راوی اضافه رو بگیریم، بگیم خطای او خیلی کمتره، راوی نقیصه رو نگیریم، بگیم خطا کرده و کم گذاشته. من کاری ندارم که مانع نفی جز این هست یا نیست، بحثون در این است که اون قاعده کلی رو من خواستم تبیین کنم که اشتباهی نشه. بریم سراغ حکم پنجم از احکام هشتگانه در مسئله 52 از شرایط استطاعت حج. حکم پنجم این بود که فرمودند با آخرین کاروان بره اگر شوهر راضی نیست. حج واجبه، اجازه شوهرم شرط نیست، ولی میگه با آخرین کاروان برو. کار داریم ما اینجا، برنامه داریم اینجا، راضی نیستم من. تصریح کردن که در اینجا اطاعت شوهر واجبه، هم در عروه داره، هم در تحریر الوسیله امام بیان فرمودند و هم دیگران گفتند. دیروز اینو من شرح دادم، دلیلش هم گفتم. دلیلش چی بود؟ جمع بین حقین. تو میخواهی بروی به حج واجب، به سلامت برو. جمع بین حقین است آخرین کاروان برو. جمع بین الحقین این است که با آخرین کاروان برو. ولی من یه اشکال اینجا دارم، یه اشکال مهمه، وان این است، این روایات متعددی که اجازه داد بدون اجازه شوهر برو، همه اینا رو هم میکنید بر آخرین کاروان؟ آخرین کاروان یه فرد نادره، برو، هیچ کنمش قید نداره، برو با اولین کاروان، برو با دومین، برو با پنجمین، برو با آخرین، برو. همه این روایات رو حمل میکنید به آخرین کاروان؟ نمیشه، این اطلاق داری، اطلاق خوبی هم داره. میگه لغم انفهی بگه، میگه شوهر من غایب بود، من بلند شدم راه افتادم، حالا بلند شدم راه افتادم، آخرین کاروان بود، اولین بود، وسطی بود. امام نمیگه حساب بکن چیه، امام باید بگه. اگر معیار جمع بین حقینه، امام باید توجه بده برو، اما به آخرین برو. جواز رفتن در مقام بیانه. آقا با اگر آخرین کارم واجب بود باید بگه اینجا، سوال نمیخواد. گفته برم یا نرم، که یا جمع بین حق اینجا میفهمن ازش. آخرین کاروان فرد نادره، یه کسی بذار آخر بده و فتخیرم آفاد، بذار آخر بده. وقتی بهش گفتن شوهرت مسافرت میتونی بده، بانش را برو، نگفتن حال شوهرت مسافرته، آخرین کاروانی، وسط چی، اولش کجاشه. امام باید یه سؤالی بفرمایه، مگر نمیدونی این قاعده هم داریم در اصول، ترک الاستفسال فی حکایت الحال دلیل علی العموم فی المقام. ترک الاستفسال فی حکایت الحال مع العموم فی المقال دلیل علی العموم. امام سوال نمیکنه شوهرت که به سفر رفته آیا کاروان اول یا دوم یا آخر، میگه برو، یعنی حال محرم بعده، محرم مال بعده، مسئله بعده، قاطی نکنید. توجه دارید؟ خب این معنای روشن است که این روایات اطلاق داره. چرا اطلاق این روایات ما بذاریم و بعد بگیم آه بشین و با آخرین کاروان برو؟ بنابراین تمام این الانم زنها حدشون که واجب شد بلند میشن راه میفتن، کدامشون مقیده که با آخرین کاروان بره؟ راه میفتن میرن دیگه، حال با هر کاروانی باشه. به هر حال یقین ما داریم، مطمئن هستیم که این روایات رو نمیشه مقید کرد اطلاقش رو به آخرین کاروان که فرد نادر نسبت به بقیه است، چون صد تا کاروان داره میره. چرا امام باید سوال کنه که آیا الان که شوهر در سفره ببین آخرین کاروانه یا کاروان وسطه یا اوله؟ الان بپرس، باید بپرس. امام ترک استفسار کرده، سوال نکرد الان کاروان کدام کارم. بقیده بس حج واجب داریم میگیم، نظری و واجب فرق نمیده، ملحق به همان یکیه. به هر حال امام علیه السلام در اون جایی که راوی سوال کرد ترک استفسار بود، در اون جایی که خود امام فرمود مطلق فرمود. این مطلق رو بیام مقیدش کنیم به آخرین کاروان جمعا بین الحقین، در حالی که غالب مردم از چنین قیدی غافلند و امام بیان نکرده، هذا دلیل علی العموم. امسال که باید بری حج بلند شو برو، حالا اولین باشه، وسط باشه، آخر باشه، اعتنایی به این حرفا نکن. بریم سراغ حکم ششم. جمع بین حقین امام میباید در اینجا اشاره کنه، برو جمع بین حقین کن، برو آخرین کار. چه نفرمود امام؟ معلوم میشه جمع بین حقین دیگه مطب خشخاش نباید گذاشت. صحبت این است که اذن لازم نبوده برای اصل حج، نه برای کی. اصلش بله اذن نمیخواد، اما اول و وسط و آخر که میخواد. بیش از این معطل نکنم، بریم مسئله حکم ششم. اجازه بدید حکم ششم تمام شد. حکم ششم درباره زنی است که در عده است. آیا به حکم زوج است؟ اجازه شوهر میخواد یا در عده هست اجازه شوهر نمیخواد؟ یا عده ها فرق داره، عده رجعیه اجازه میخواد، عده بائن نمیخواد، عده وفات هم نمیخواد. حکم زن معتده درباره اذن و اجازه برای سفر حج واجب. عبارت امام قدس سره رو میخونم. ایشون میفرمایند ششم، والمطلقة الرجعية كالزوجة، مطلقه رجعیه مثل زوجه است، ما دامت فی العده، تا زمانی که در عده است مثل زوجه است، اجازه میخواد، اجازه زوج میخواد، در حج مستحب، در حج واجب نمیخواد، در حج مستحب میخواد، در حج واجب نمیخواد. به خلاف بائنه، معتده بائنه مثل طلاق خلع، طلاق خلع بائنه، عده بائنه، میخواد بره حج مستحب، اجازه شوهر نمیخواد، برای حج مستحب اجازه شوهر نمیخواد. والمعتده للوفات، زنی شوهرش از دنیا رفته میخواد بره حج مستحب، لازم نیست بذاره عده تمام بشه، 4 ماه و 10 روز تمام بشه، بعد از 4 ماه و 10 روز بره برای سفر حج مستحب، لازم نیست، الانم میتونه بره. فیجوز و لهما، این لهما به چی برمیگرده؟ به بائن و وفات. فلمندوبه ایزن، فیجوز لهما فلمندوبه ایزن، در واجب که همشون میتونن برن، در مندوبم این دوتا میتوانن برن. از نظر اقوال، اقوال زیادی در این باره نیست، ولی صاحب جواهر وقتی این مسئله رو طرح میکنه به صورت ارسال مسلم مسئله رو طرح میکنه، هیچ خلافی از هیچ کس نقل نمیکنه. صاحب عروه هم که این مسئله رو نقل میکنه، اتفاق محشین، این عروه های 15 حاشیه، احدی از محشین مخالفت نکرده، اونها هم این تفصیل رو در عده بین عده رجعیه و بائنه و عده وفات اینها رو بیان کردن. فعلا رجعیه شو داریم بیان میکنیم، بائنه و وفات بمونه. در عده رجعیه کسی ندیدیم مخالفت کرده باشه، و امام هم که دیدید داشتن در عده رجعیه، گفتن به حکم زوجه است، در مندوب اجازه میخواد، در واجب اجازه نمیخواد، و دیگران هم همین گفتن، مخالفی هم در این مسئله ندیدیم. و اما دلیل بر این که عده رجعیه از کردم، یکی یکی میگیم، عده رجعیه بعد با اینه بعد عده وفات، فعلا رجعیه است. در عده رجعیه 2 تا دلیل بر این مسئله داره. دلیل اول، قاعده کلیه، المعتدت و رجعیه کالزوجه، زنی که در عده رجعیه همه چشم زوجه است. این قاعده از استقراء احکام مختلفه در باب نکاح و طلاق جمع‌آوری شده. هر کجا میرسیم به یه حکمی ما به عده رجعی، میبینیم مثل زوجه است. زن میتونه در حال عده رجعی سر برهنه مقابل زوج باشه، محرمه، دیدنش اشکال نداره، نفقش باید بده، همه چیز هست، عیناً مثل زوج هست. بنابراین از استقرار در موارد مختلف این قاعده کلیه رو فقهای ما استیاد کردن. ممکنه استثنایی هم داشته باشه، ولی اصل یکی بودنه. خب ما در زوجه گفتیم حج مندو رو بدون اذن شوهر نمیتونه به جا بیاره. در معتده رجعیم همین معنا رو میگیم، بدون کم و زیاد. حالا این قاعده رو فقها پذیرفتن، اگر اشکالی درش دارید در جای خودش انشاءالله وقتی احکام عده گفته بشود در باب عده طلاق، احکام عده رجعیه، آیا این قاعده استقرا هست نیست؟ این قاعده معروف در میان فقها هم، استثناء هم یا نداره یا خیلی کم. از استقراء احکام مختلفه چند بار تکرار کنم به دست آوردن. و اما دلیل دوم، زن میتوانه، شوهر میتونه به زن رجوع کنه، چه مانعی داره؟ حاضر نباشه، زن اگر حاضر نباشه، زن میتونه، مرد میتونه رجوع کنه. رجوع مرد جایزه ولو زن راضی نباشه. بگذارم، اجازه بدید. و اما دلیل دوم، روایاتی است که در باب 60 از ابواب بله وجوب حج و شرائطه، جلد 8 وسائل شیعه نهج. در این باب 4 روایت مربوط به این بحث، ولی اینا مختلف، بعضیاش مطلقه، یعنی فرق بین واجب و ندب نمیذاره، بعضی هاش مقیده، بعضی هاش مخالفه. روایت اول مطلقه، روایت دوم مقیده، روایت سوم چهارم معارضه. من این روایات رو دونه دونه بخونم و تفسیر کنم. اما حدیث اول صحیحه، حالا عرض میکنم، حدیث اول مطلق، عن العلاء عن محمد ابن مسلم، صحیحه محمد ابن مسلمی، عن احدهما قال المطلقه، کدام مطلقه؟ رجعی با اینه مطلقه، المطلقه تحج فی عدتها، نمیگه مطلقه رجعی یا با این یا متعدد مطلقه است، اصلا وفات عده وفات نیست، رجعی و با اینو نمیگه، مطلقا میگه. این حدیث خب علی ظاهر، و ببخشید اینم هست که نمیگه تحج و حج واجب یا حج مستحب، پس هم از جهت با اینو رجعی بودن مطلقه، هم از جهت واجب و مستحب. همه مطلقه ها همه حج ها رو میتونن به جا بیارن در عده. خب این که مقصود ما رو ثابت نمی کنه، خلاف مقصود ماست، درست؟ اما حدیث دوم، حدیث منصور ابن حازمه، عجب این است که صاحب جوال میگه صحیحه منصور ابن حازم، مرحوم مستمسکم معلوم آقای حکیم هم در مستمسک میگه صحیحه منصور ابن حازم. صاحب جواهر این بحث رو در جلد 17 صفحه 335 مطرح کرده، مستمسک هم در جلد 10 صفحه 230. هر دو بزرگوار میگن صحیحه منصور ابن حازم، در حالی که مرسله است. سند رو میخونم: به اسناد عن احمد ابن محمد ابن عیسی، اسناد صدوق به احمد ابن محمد ابن عیسی. بله، یا اسناد شیخ، چون اون بالا اول صدوق بعد دوم شیخه، اسناد شیخ طوسی به احمد ابن محمد ابن عیسی، اینش معتبره. عن ابی عبدالله البرقی که احمد ابن محمد ابن خالد برقی، اونم معتبره. امن ذکره عن منصور ابن حازم، امن ذکره، آیا ارسال نیست؟ عن منصور ابن حازم، پس چرا میگن صحیح منصور ابن حازم؟ نه، اون مسندات چی باز زیر سوال بردن. بله، خب در اینجا بچه خلاصه حسابی نمیبینیم. حالا آیون که میتوانند بررسی کنند اسناد رو در کتب دیگر، ببینند آیا یک کسی به جای امن ذکره ذکر شده، و اگر کسی جواب درست بیاره یه جایزه یه دوره 8 جلدی پیام امام شرح نهج البلاغه که تمام خطبه های نهج البلاغه دارن تفسیر شده، خطبه ها به پایان رسیده، بهش میدیم. اگر یه جوابی پیدا کنید، عذری برای صاحب جواهر و صاحب مناسک که یه سند دیگری دست اینها افتاده بوده که ارسال نداشته، علل حساب که کلام این دو بزرگوار صحیح به نظر نمیرسه، اما اگه بتونید راهی پیدا کنید اون وقت موقع جایزه است، عیب نداره. بله، حداقل صحیحه داره. خب صحیحه داره وقت مشکل بیشتر میشه. بله، حالا بگردید پیدا کنید. و اما سألت ابا عبدالله عن المطلقه تحج فی عدتها، اینم مطلقه مطلقه اما ذیلش مقید به حج واجبه. قال ان کانت سرورتا حجت فی عدتها، اگر سروره باشه یعنی حج اولشه، حج واجبه در عده، اشکالی نداره. خواه رجعیه باشه یا باینه باشه، در هر دو صورت میتونه. این کانت سروره، مقید کرد به سروره. و این کانت حجت، اگر قبلا حجی به جا آورده و حالا دومی مستحبه، فلا تحج حتی تقضی عدتها. این حدیث فرق میذاره بین حج واجب جایزه، حج مستحب جایز نیست، اما راجع به رجعی و باینه اطلاق داره هر دو. آیا حدیث اول رو میتوانیم با حدیث دوم تقلید کنیم؟ بله، اولی میگوید مطلقا میتونه حج به جا بیاره، چه واجب باشه چه مستحب. دومی میگه حج واجب، حج مستحب نه، اون مطلقه این مقیده. اما از نظر باینو از نظر وجعیه فعلا اطلاق داره، تا برسیم به باین حل مشکلش رو در اونجا میکنیم. اگر مرسله باشه بله اجازه بدید بله بله از خود رواج چی میفهمید؟ از خارج بله میفهمیم که مراد رجعیه به حسب اون قاعده کلیه، اما از خود حدیث چیزی معلوم نمیشه. بله در عده رجعیه بخواد نزد بکنه از شرطه، در عده باینه بخواد نزد کنه از شرط نیست. و اما حدیث سوم و چهارم که معارضه، مثبته، این در صورتی که هر دو ناظر به یه حکم باشه تغییر میکنه. چرا؟ اینجا مفهوم داره دیگه، تصریح میکنه. اگه سروره منطوقه نه مفروعه، اگر سروره باشه کذا، اگر سروره نباشه کذا، منطوق مفهوم نیست. و اما حدیث سوم که معارضه، میگه مطلقه در عده حج نکنه، حج نکنه. ان معاویه ابن عمار اینم صحیح است، ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال لا تحج المطلقه فی عدتها. کدام مطلقه؟ رجعی یا با این مطلق؟ کدام حج؟ حج واجب یا حج مستحب؟ مطلق. در هیچ کجا حجی به جان نیاد. و اما این سندش خوبه. حالا تقصیر راوی کسان نکرده، میگید بریم راوی رو زندش بکنیم، تعذیرش کنیم، حالا چیکار بکنیم؟ چه خاکی به سر بکنیم؟ و اما اجازه بدید حدیث دومم که مخالفه بگم. حدیث دوم عن ابی هلال، این روایت مشکل داره در ابی هلال. ابو هلال چندین نفرند در رجال، یکیش ابو هلال رازی ثقتون، ابو هلال رازی ثقت. حالا اگر بتوانیم به قرینه راوی آن که صفوان است بگیم این ابو هلال، ابو هلال رازیه، مشکل حل میشه. اما اگر تمیز ندیم ابو هلال را، اون وقت حدیث از نظر سند مشکل میشه. عبارت عن ابی عبدالله فلتی یموت و انها زوجها، صدرش کار نداری، تخرج الی الحج و العمره، این برای مسئله آینده است، این ساعت بمونه. ولا تخرج لتی تطلق، اینجا کار داری. ولا تخرج التي تطلق، زن مطلقه حج به جان نیاره. کدام؟ مطلقه رجعیه، مطلقه باینه، حج واجب، حج مستحب؟ هیچی اینها رو نداره. پس روایت اول مطلق بود و روایت دوم مقید بود و روایت سوم و چهارم معارض. یه روایت دیگر هم داریم که جزء معارضاست، اینجا نقل نشده، در جلد 15 وسائله در باب عده احکام العدد، در باب 22 از احکام عده، از جلد 15 وسائل حدیث دو، دوی باب 22 از ابواب احکام عده، من یادداشتش کردم حدیث اینجا. عن معاویه ابن عمار، ظاهرا حدیث شما حدیث از سند خوبه. عن ابی عبدالله سمعت یقول المطلقه تحج فی عدتها انتابت نفس و زوجها، مقید کرده، یعنی لا تهاج بدون اذن. حالا کدام مطلقه فرق نمی کنه، کدام حج، حج واجب یا مستحب فرق نمی کنه. اینم جزء معارض هاست. سه حدیث معارض داشتیم و اون دو حدیث در اونجا. البته اگر بخواهیم جمع بین این احادیث بکنیم و یه مقدارم از اون قاعده کلیه المطلقه الرجیه به حکم زوجه مدد بگیریم، جمع بین روایات، جمع دلالی داره. بگیم اونجایی که میگه لا تهج مراد مستحبه، اونجایی که میگه تهج مراد واجبه، به قرینه حدیث دوم که میفرمود اگر سروره باشد تهج، اگر حج دوم مستحبی باشد لا تهج. اما مقیدش کنیم اینها رو جمع به عبارت واضح، جمع بین اینها به تقیید واجب لازم نیست و مستحب لازم است، این جمع ممکنه. اما حالا اگر روایت ضعیف نه، اما اگر نسبت به طلاق رجعی و با این بخواهیم صحبت کنیم، از این احادیث رجعی و باطن با این اصلا استفاده نمی شود. باید چیکار کنیم؟ باید از اون قاعده کمک بگیریم که مطلقه رجعیه در حکم با زوجه است، مطلقه با این در حکم زن بیگانه نامحرمه. اگر از اون کمک بگیریم قید دوم میتونیم بزنیم، پس قید وجوب استحباب از خود اینا در میاریم، اما قید رجعی بودن و با این بودن رو باید از خارج استفاده بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.